بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كالجاهل بقدرتك عليه أو كالمنكر فضل إحسانك إليه، حتى إذا انفتح له بصر الهدى وتقشعت عنه صحائب العمى. الحمدلله توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در نوبت گذشته دعای 31 نورانی صحیفه سجادیه را آغاز کردیم و باز هم توفیق مدد شد تا در پهنای بیکران سخنان سید و ساجدین و زین العارفین علی ابن الحسین بنشیمین و برخوردار و بهرمند باشیم از فیوضات معنوی این امام همام. اشاره کردم که دعای 31 از قرر یعنی برجسته ترین ادعیه صحیفه سجادیه است. عنوان دعا این بود: فی وکر توبه و طلبها. بهانه گفتن این دعا برای حضرت آن است که در حال و هوای توبه سخن میگوید، اما این بهانه است برای وجود مبارک امام تا یه دنیایی از معرفت ها رو برای تشنه کامان وادی معرفت بازگو کند و در پیمانه اونها بریزد و جانشون رو سرشار و سیراب کند. سخن به اینجا رسید که بعد از اون چند سطر نخستینی که امام فرمودن تکرار نمی کنم، فرمودن هازا مقام و من تداولت عید ذنوب. خدایا الان این جایگاه انسانی است که دست گناه او را در خود فرو گرفته است و بازی خورده گناهان است و مهار خطا بر گردن او افکنده شده است و او را به سوی خود می کشد و شیطان بر او استحواز کرده است. تک تک این واژگان رو توضیح دادم خدمت عزیزان و بزرگواران، تکرار نمی کنم. اشاره شد شیطان تحمیق می کند انسان رو، قوه تعقل رو یا تعطیل می کند یا تضعیف، وهم انسان رو تقویت می کند. اونگاه هنگامی که عقل به محاق می رود و وهم انسان میداندار، آدمی اسیر فرمان شیطان و از جایگاه انسانیت با کمال تأسف به مقام بهیمی تنزل پیدا کرده است. وجود و مبارک امام در دعای نخستین صحیفه هم اشاره دارند که خرج من الانسانیه. گاه دیگه آدمی از اون انسانیت خودش خارج و آمده از همان که انهم الا کالانعام. سخن تلخ خداوند در قرآن، یعنی تنزل سطح حیات از حیات انسانی به حیات بهیمی. لذا ادبیات تسلط شیطان بر انسان ادبیاتی است که حال و هوای ارتباط با حیوان رو مطرح میکند و تداعی میکند، مانند کلمه استحواذ که الان خواندیم و دیروز توضیح دادیم. به اینجا که رسید امام فرمودن وقتی که شیطان بر من چیره می شود و تسلط می یابد، فقصره، اونگاه فقصره اما امرت بهی تفریتن، من تقصیر می کنم و کوتاهی می کنم نسبت به اون چه که به من امر کردی از باب تفریت. آشناس برای عزیزان، هنگامی کسی از حد می گذرد افراط، یعنی تندروی و زیادروی بی مورد افراط، کندروی، کسالت، ماندن، توانی به تعبیر عرب ها تفرید. و اونگاه فرمودن و تا ما نهی تنها تغییرن. و خدایا من اونگاه متاسفانه مرتکب میشم، انجام میدهم آنی را که تو از آن نهی کرده ای تغییرن. کلمه تغییر رو اشاره کردیم، الالقاء فی الحلکه، الالقاء في الخطر، وقتی چیزی و کسی رو در خطر میافکنند، خودش رو میاندازد، دیگری رو میاندازد، این میشه تقریر. و خدایا من بیباکانه و بیپروا خودم رو در خطر انداختم و آنچه را که نهی از آن کرده این که سلامت من در آن بود انجام دادم. خوب دقت بفرمایید، من این جمله رو جمع بندی کنم که به قسمت دوم وارد بشیم الان این نوبت. یعنی امام می فرمایند عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، تسلیم شیطان شدن از دو امر محقق میشه: یک، سستی و کندی، بی توجهی و کسالت به اوامر الهی. دوم، بی پروایی و گستاخی در انجام نواهی خداوند. این دو کلمه است، تمام. جان مطلب هم اینجاست. هنگامی که انسان از سر کسالت، از سر تنبلی، از هر عامل دیگری اوامر خدا رو بر نمیتابد و از اون سو گستاخانه به جسورانه نواهی الهی رو که خطوط قرمز است مرتکب میشه، این نشانه آن است که این وجود مهارش در دست شیطان است و میکشد هر جا که خاطرخواه اوست. خب به اینجا که رسید، حالا اون روش وجود مبارک امام این است که ریشه یابی مسائل رو میفرماید. حالا چرا انسان اینطور میشه و اسیر شیطان و به دین گونه بی رغبت به اوامر و متجاسر در نواهی الهی؟ کل جاهل به قدرتی که علیه، او کل منکر فضل احسان که علیه. حضرت دو عامل رو مطرح میکنن، خیلی زیباست که این دو حال عامل است که انسان رو آنگونه تسلیم شیطان میکند و بی‌اعتناء به اوامر و پررو و متجاسر در نواهی می کند. کل جاهل به قدرتی که علی، گویا خداوند من که چنین می شوم مانند، یعنی حال رو مطرح می کنند. دقت کنید، حال چنین کسی که این گونه عمل می کند رو امام توصیف می کند. کل جاهل به قدرتی که علی، گویا حال من اون حالی می شود مانند جاهل به قدرت تو بر خودش، یعنی آن کسی که جهل دارد از قدرت تو، بفرمایید از حکمت تو، از دیگر صفات تو نسبت به خودش. یک، توضیح می دم الان خدمت عزیزان. دوم، او کل منکر فضل احسان که علی، یا مانند اون کسی، بمانند اون کسی که انکار دارد فزونی نعمت، الطاف و لطف تو را بر خویشتن خویش. این دو عامل عاملی میشه که انسان دست و وابسته اسیر شیطان خواهد شد و مهار و زمام و لجام گردنش در اختیار ابلیس لعین قرار خواهد گرفت. حالا تأمل بفرمایید، دو چیز رو امام فرمودن. یک، جهل. امام می فهمن کل جاهل، مانند جاهل میشم من. چرا؟ چون من پذیرفتم، قبول دارم، اومدم در این وادی، اعمال جور دیگه دارم عمل میکنم. این تنظیر و تشبیه به جاهل هم خوب است هم بد است. نمی فهمن این محض جاهل، کل جاهل، از یه طرف خوب مانند جاهل، نه خود جاهل، اما از یه طرف مانند جاهل از خود جاهل بدتر است. حالا توضیح میدم، یه پیچیدگی ها و زیبایی های در کلام امام هست که دریغ استفاده نکنیم و اینها رو بهره نبریم. اولا، نکته اول این است که بدون تردید همان که حجت خدا میگوید اینه که انسان عزیزان اسیر شیطان میشه، امر خدا رو به کنار مینهد، نهی الهی رو انجام میدهد. عامل اصلی اون برخواسته از جهل انسان به خداوند است، جهل انسان به حکمت و قانونگذاری الهی، جهل انسان به قدرت و چیرگی و تسلط خداوند، جهل انسان به ثواب و عقاب الهی و حسابگری حضرت پروردگار، جهل انسان به نظاره و اشراف، بصیر و سمیع و آگاه بودن خداوند به وجود آدمی است. این جهل که آدمی رو مع الاسف به سوی عصیان و تباهی و طاعت شیطان میبرد و سوق میدهد. یعنی اگر آدمی نقطه مقابل این جهل به معرفتی و علمی دست پیدا کند، به حکمت خداوندی، یعنی بپذیرد و باورمند باشد که حکمت از آن خداوند است. و خداوند حکیم اگر هر امر و نهی رو برای انسان تعیین می‌کند، یعنی مسیر زندگی رو برای انسان نشان داده است، راه کامیابی و سعادت رو در امر و نهی حضرت پروردگار قرار داده است. آنچه را که باید انسان‌ها انجام بدهند به امر الهی انجام بدن، صلاح و توفیق و شکوفایی استعدادهای درونی آنها، و آنچه را که نبایند انجام بدهند و نهی و ترک کنند، رفع موانع، یعنی موانع و سنگهای رشد و صلاح و نیکبختی انسان با انجام ندادن نواهی از میان برداشته میشه. چون هر نهی الهی و هر نهی رو مرتکب شدن یه سنگی است، یه سدی است پیش روی انسان تا قد افلح المؤمنون، تا فلاح و رستگاری. هنگامی که انسان به این باورمندی میرسد از حکمت الهی، میداند ذات حق اون چرا که پیش روی او ترسیم کرده است بهترین، عالیترین، انکه تهدی من تشاء الی صراط مستقیم، صراط مستقیم است، راه کم هزینه بدون خطر با حداقل مشکلات رو خداوند به عنوان صراط مستقیم بازگو فرموده است و پیش روی انسانها قرار داده است. همانی که خدا در مواجهه با شیطان روز نخستین فرمود صراط مستقیم علیه، بر من خداست، من خدا در قبال توی ابلیس به عهده گرفتم که نسبت بندگانم انهازا صراطی مستقیم، این صراط مستقیم رو من به عهده دارم که پیش روی بندگانم بکشایم، باز کنم، توضیح بدم، شرحش بدم و راهنماییشون کنم. با آن چرا گفت عمل کرد حضرت پروردگار. وقتی انسان علم به حکمت خداوندی، از اون طرف علم به نظاره و اشراف حق پیدا می کند عزیزان، و می داند که علم یعلم به ان الله یرا، آیا نمی دانی که خداوند آن به آن ناظر و حاضر بر تمام وجود توست؟ نمی دانی که یار نزدیک تر از من به من است و اینت مشکل که من از او دورم؟ هنگامی که انسان علم پیدا میکنه و این جهل میره کنار که خدا الذی یراک حین تقوم و حین تقعد و تقلبک فی الساجدین، اون خدایی که تو رو نشسته میبیند، ایستاده میبیند، بر خاک افتاده میبیند پیامبر، و اشراف و علم او به تمام درون و برون توست. وقتی این رو انسان به معرفت این چینی میرسد، به دنبال اون سوم به این معرفت میرسد که اون خدای حکیم علیم، هنگامی که به موضع عدالت می نشیند، اونگاه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، بازتاب هر عمل انسان رو، این جهان کوه هست و فعل ما صدا، باز می آید نداها را، این جهان کوه هست و فعل ما ندا، باز می آید نداها را صدا. عدالت الهی اقتضا می کند که هر آنچه را که کشت کردیم از دنیا مزرعت الاخره، همون رو برداریم و دست ما رو بگیره. وقتی این سه نکته، علم به حکمت الهی، علم به قدرت و علم به اشراف خداوندی، علم به حساب و عدالت الهی در سنجش در وجود انسان جا می کند، این انسان کجا می تواند امر خدا رو بر چشم نگذارد و نهی الهی را مرتکب بشه و جسورانه به آن بپردازد؟ لذا امام می فرمایند کل جاهله، علت این که من اسیر شیطان شدم میشم اینه که مانند جاهلان رفتار می کنم یا جاهلم. کل جاهله به قدرت کله، این نکته اول. حالا این که امام چرا فرمودن کل جاهل، و من اشاره کردم این یه نهیبی دارد این جمله و یه حرف عجیبی است، بذارید کلام کوتاه امیرالمومنین رو بگم که یه مقداری پشت رو تکان میده اگر انسان متوجه باشد. نهج البلاغه است البته سخن امام، و ان العالم العامل به غیر علمه. ما جاهل رو در تفسیر دانستید، همیشه خدمت عزیزان عرض کردم ما دو جاهل داریم در قرآن. یک جاهل آن کس که نمیداند، خوب نمیداند، باید در مسیر دانستن حرکت کند، و بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند، باید بره در مسیر دانستن و حرکت کند و با آگاهی برسه. اما جاهل دوم کیه؟ آن کسی که میداند اما به مقتضای علم خود عمل نمی کند. این رو هم قرآن جاهل میگه. این همون جاهلی است که لعارز عن الجاهلین. پیامبر اگر دیدی میفهمن، اما به ستیز و اناج و لجاج و زیاد خواهی و ستمجویی نمیپذیرن، خلاف علمشون عمل میکنن. و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما علوا، میفهمن متوجهن، اما دارن به ظلم و علو برخلاف علمشون عمل میکنن. اینا رو جاهل بدون، رو تا از اینها برگردان. پس شد دو جاهل. توجه فرمودید؟ حالا مثل اینکه این جاهل دومی خیلی کارش خرابتر است. امیرالمؤمنین میفرماید و ان العالم العامل بغیر علمه، به راستی عالمی که عمل میکند به غیر علمش کل جاهل. حالا فهمیدید کل جاهل یعنی چی؟ کل جاهل الذی لا یستفیق من جهله، مانند جاهلی است که هرگز از جهل خیش هم برون نمی آید. چون اگر جاهل بود کسی واقعا به معنای ندانستن، اگر آگاهی دادی بهش ممکن استقبال کنه، اما اون کسی که میداند و خلاف علمش داره عمل میکنه چی میخوای بهش بگی؟ خودش که میداند. لذا جاهلی است که همیشه در جهلش میماند. این خیلی خطرناک. کل جاهل الذی لا یستفیق من جهله بل الحجت علیه اعظم، آن کس که میداند و به علمش عمل نمیکند مسئولیت بیشتر و پاسخگویی فزونتری دارد و حجت خدا بر او سنگین تر است آن کسی که نمیداند. بل الحجت علیه اعظم و الحسرت له الزم، و فردای قیامت حسرت این از اون جاهلی که نمیداند خیلی بیشتر است. و هو عند الله الوم، و در نزد خدا ملامت و سرزنش این انسان بیشتر از آن کسی است که نمیداند. عجیب سخنی است این سخن از زبان نورانی وجود مبارک مولانا و مقتدانا امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین. که به زیبایی تبیین میکنن به این دو جایگاه جهل رو در کلام امام میبینیم. حالا کل جاهله، این کسی که خدا یا اسیر شیطان میشه، هم رو نهی رو به این شیوه عمل میکند، یا برخواسته از این است که واقعا جاهل است، نمیداند، باید دنبال چی باشد که در دام شیطان نیفتد؟ دنبال معرفت، دنبال علمش. یا کل جاهل است، میداند و به علمش عمل نمی کند، اینجا باید متنبه بشه و بداند که با مقتضای علم عمل نکردن چه خسارت و خسران عظیمی رو برای انسان به بار میاره و آدمی رو عجب گرفتار شیطان می کند. این نکته اول. نکته دوم، پس ببینید تکرار می کنم، ریشه اول اسیر شیطان شدن، عزیزان از راه خارج شدن، به همونجا رسیدن که استحواذ کند شیطان، گردن آدمی رو بگیرد هر گونه که دلش میخواد تکان بده، اون گونه که دیروز عرض کردم جهله. جهل یا الجهل یا کل جهل، همان گونه که توضیح داده شد. نکته دوم، او کل منکره فضل احسان که اله، یا خدایا علت این که من اینطور عمل کردم و به اینجا رسید کارم اینه که مانند منکر فزونی و فضل احسان و انعام تو بر خودم شدم و بر خودش شد چه این انسانی. یعنی چه؟ یعنی کی انسان امر خدا رو بی اعتنا از کنار اون می گذرد؟ کی نواهی الهی رو انجام می دهد؟ هنگامی که به اینجا می رسد یا گمان می کند که خداوند بر او هیچ حقی ندارد. و ساده تر ارز کنم با رخصت از کلام امام حضرت پروردگار، یا به اینجا برسد که خدا چه کرده است، خدا چه می کند، خدا چه حقی بر ما دارد. انما اوتیته علی علمن، هر چه دارم از خودم دارم، من که چیزی نیست، خبری نیست. علیاذ بالله. اگر انسان به اینجا رسید که اسم این چیه؟ انکار. انکار فضل خداوند، انکار نعمت الهی، انکار عنایات خداوند بر وجود انسان. اگر آدمی به اینجا رسید هیچ حد و مرزی ندارد، نه امر برای اون امر است، نه نهی برای او معنا دارد، دیگه این انسان رهاست، کلهیران این سو اون سو میزند و هیچ عاملی مانعی نمیتواند نگاهدار او، حافظ او، مانع او از هیچ خطر و آسیبی باشد و در دام شیطان فرو رفته است. اون جمله‌ای که خدمت عزیزان گفتم در تفسیر خوندید اینجا خوب معنا میشه، وقتی گفت لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از پشت سرشون میام، از مقابل میام، از راست میام، از چپ میام، فرزندان آدم رو محاصره میکنم. بعد چی گفت به خدا؟ گفت خدای کاری میکنم که ولا تجد و اکثرهم شاکرین، ولا تجد و اکثرهم شاکرین، کاری میکنم که اکثر اینها شاکر نباشن. اینهای تو ذهنتون باشه عزیزان. اقرار، اعتراف، نقطه مقابل انکار دیگه. اقرار و اعتراف به این که الهی ما بنا من نعمتن فمنک، اگر انسان به اینجا رسید به مقام اعتراف و اقرار که خدایا آن چه دارم از تو دارم، خدایا تمام وجود رو میبینم آثار انعام توست و تفضل توست، آسمان و زمین، وقتی نگاه میکنم که علم ترو ان الله، این خداوند چگونه آسمان و زمین رو مسخر برای ما کرده است، چگونه است بقا علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، چگونه نعمتهای خودش رو فراوان در زمین و آسمان بر وجود آدمیان فرو ریخته است، بیرون رو نگاه میکنم جز نعمت تو نمیبینم، به خودم نگاه میکنم جز نعمت تو نمیبینم. اگر انسان به این حقیقت مسلم رسید و اقرار کرد، این انسان فاز اول مفهوم شکر رو طی کرده است. گام اول شکر همینه، یعنی درک و معرفت این که اون چه نعمت است، اون چه هست در جهان پیرامون نعمت و منعم و نعمت بخش هو الله تبارک و تعالی، اوست و ولا غیر، و ما بر سر سفره هیچ کسی جز صاحب نعمت و ولی نعمت ننشستیم. اگر انسان به اینجا رسید و بعد با شهامت لب باز کرد و اعتراف کرد و گفت و پذیرفت این رو، درک این معنا کرد، اقرار به این کرد که اون اقرار لازمش اون درک کردنه، حالا بعد به اینجا که رسید خدایا چرا دادی به من؟ چرا این آسمان به این گونه بالای سر منه؟ چرا این زمین به این قرار زیر پای منه؟ چرا این نعمت را به من دادی؟ نعمت آب را؟ چرا این نعمت هوش، استعداد، حافظه را؟ چرا نعمت ولایت را؟ چرا نعمت رسالت را؟ چرا نعمت توانمندی های وجودی را به من دادی؟ اینا رو برای چی دادی به من؟ اگه این سوال بزرگ اومد و پاسخ براش پیدا کرد و طبق اون پاسخ عمل کرد، دیگه حالا مقوله شکر را با خودش تمام کرده است. یعنی معرفت رو در قلبش به نعمت‌ها پیدا کرد، اقرار و اعتراف کرد. حالا طبق آن چه که دستورالعمل، برنامه و علتی که خدا بهش نعمت بخشی کرده است، شروع کرد استفاده از این نعمت‌ها، به کار بستن درست اونها، این مقوله شکر رو تمام کرده است. این رو دارن امام میگن. عامل دومی که انسان عزیزان به اسارت شیطان در میاد اینه که انکار میکنه که نعمت ها از خداست و باور ندارد که باران نعمت الهی بر وجود او آن به آن در حال ریزش است. وقتی به این انکار رسید دیگه هیچی رو چون از خدا نمیداند و خدا را ولی نعمت نمیداند، در مسیر شکر حرکت نمی کند، بلکه در مسیر چی حرکت می کند؟ کفران. بعد میشه ولئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. متاسفم. از اون طرف هم میدانیم شکر هیچ ربطی به خدا ندارد، یعنی شکر ما داریم از نعمت درست استفاده میکنیم و لذتش و بهرش رو میبریم مادی و معنوی، چه دخلی به خداوند دارد؟ و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من یکفر فان الله غنی عن العالمین. خدا که مشکلی ندارد با کفران شما. بالاخره قدیمی هامون میگفتن با همون ضرب المثل عامیانش، کلاغ از درخت گردو قهر کند مشخص ضرر کیست. خداوند که به شکر ما نیاز ندارد. شکر یعنی ما داریم فرو میریم تو حسن استفاده و بهره برداری و لذت از نعمتهای الهی آنگونه که باید و شاید، بدون آسیب و بدون خطر استفاده کردن و بهره اون رو بردن. این چه دخلی به خداوند داره؟ اما متاسفانه این محاسبات ذهنی غلط انسان کار رو به اینجا میکشاند. پس دو چیز رو امام مطرح کردن، یکی جهل رو، این جهل رو چاره ای نداریم جز باید درمانش کنیم با چی؟ با علم، با آگاهی عزیزان، با معرفت. باید معرفت بیاد به صفات خداوندی، معرفت بیاد به جایگاه ما و خداوند و نسبت ما با حضرت پروردگار، معرفت بیاد به آموزه‌هایی که خداوند به ما داده است و آموخته است به ما. دوم، باید اعتراف بیاد. اعتراف لازمش همون شناخت قبلیه و به دنبال اعتراف شکر میاد. بعد انسان امر خدا را بر سر و چشم می‌نهد و نهی الهی را به شدت میپذیرد و از اون اجتناب میکند. چقدر زیبا این حجت الهی. اینو عزیزان توجه داشته باشید و من این رو در صحیفه گاهی عرض میکنم. توفیقی بود دعا 32 رو در این ایام گذشته در مشهد بازگو میکردم. شرح دعای 32 نجوای سحر. عجیب است اون دعا هم. یه دعای بعد از این اون هم مثل همینه. به دوستان از میگردم عظمت کار سید و ساجدین اینه. ببینید قالب دعای قالب چیست؟ عاطفی، احساسی، شورآفرین دیگه. قالب دعا اینه. اما محتوایی که امام تو این قالب میریزه چیه؟ علم، برهان، استدلال، معرفت. و این جز کار معصوم نیست. معصومه که میتونه این حقایق ناب رو تو قالب دعا که داری میگی الهی الهی با اون الان میخونیم که عاشقانه ترین ارتباط رو که معشوق آمده است و عاشق آمده است و معشوق رو بر بام نظاره میکند، الان میبینیم خدمتون تصویر میکند وجود اون باران که امام در قالب دعا. اما چی پشت اون وجود دارد؟ فرمود او کلمون کر فضل احسان که الهی. خب حالا چی میشه خدایا؟ با این جهل اگر انسان خو کند، اگر با اون انکار خو کند، نتیجهش همان می شود که شد. یعنی همان می شود که فرو رفته در چنگال شیطان است و عظمت الخطایا و مهار خطا و لجام خطا هم داره دور رو می کشد. تا کجا؟ کتب علیه انه من تبدلا فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. تا قعر خود جهنم می برد. پس چکار باید کرد عزیز من؟ باید یه تغییری در این حال ایجاد کرد. تا تغییر ایجاد نکنه انسان همون مسیر خودش رو میره. لذا امام میگن خدایا اگر چنین شد حال یک انسانی، آره چه اتفاقی باید بر او بیفته که باز گردد، از اون اسارت بیرون بیاد، تحت ولایت تو بیاد؟ چه اتفاقی باید بیفته؟ یه 3-4 تا اتفاق باید بیفته. یک، حتی اذن فتح له بصر الهدى. دو، و تقشعت عنه صحائب العمى. بعد 3، احصا ما ظلم بهی نفسه. 4، فکر فی ما خالف بهی ربه. چقدر زیباست. 2 کار اساسی است، 2 کارم به دنبال اون میاد که این تغییرها وجود انسان رو دگرگون میکنند. چهره رو به شیطان انسان رو تبدیل میکنند به چهره رو به پروردگار و توجه به حضرت هم و الطاف خدا به جان و دل انسان مانند خورشید تابان فرو می بارد. ما رو با هم مرور کنیم اینها رو. حتی این حالت ادامه داره ها، تا وقتی که اذن فتح له بصر الهدى، تا جایی که بصر هدا براش باز بشه. انفتاح گشودن و باز شدن. بصر الهدى، بصر چشم، بینایی هدایت. ببینید بارها عرض کردیم خدمت دوستان، ما یه بصری داریم که این بصر امورات زندگی ما رو انجام میده. 5 حس ما در میان این حواس، 2 حسن که بیشترین کارایی رو دارن، بصره و سامعه است، بینایی و شنوایی است. عمده ادراکات ما از این 2 حس ماست از جهت ظاهری. و خب این بصر ما اگر نباشه، اگر این بصر بسته باشه، اگر نبینیم، دیر به مقصد میرسیم عزیزان. راه گم میکنیم، مقصودمون رو پیدا نمیکنیم، زمین میخوریم، بلند میشیم تا بخوایم برسیم به مقصد. به محاذات این بصر و بینایی بیرونی که ما را به کمک بصر به مقاصدمون میرسیم، به اهدافمون با مسئولیت میرسیم، خداوند یه بصیرتی قرار داده است که جای اون بصیرت کجاست؟ جان و دل انسان است. و چراغ اون بصیرت و چشم اون بصیرت رو چی روشن میکنه برای انسان؟ فعال میشه اون بصیرت، هدایت، هدایت خدا. چقدر براتون خوندم این آیه شریفه رو. من با خودم ضمناً فکر میکردم که در ایامی که میومدم الان در مسیر اومدم به اصفهان، با هواپیما فکر میکردم که این 30 سفریه که ما اومدیم به اصفهان. و ما از جهت تفسیری قریب یک سوم قرآن یعنی 10 جزء قرآن رو حدوداً در اصفهان من تفسیر کردم. خودم متعجب بودم از این عنایت خداوند، از این لطف الهی که بالاخره انجام شده است و شکل گرفته است. حیات و خب توفیق کنارش نهج البلاغه صحیفه رو من از اصفهان شروع کردم گفتنش، بعد شهرهای دیگه بلا از اصفهان شروع کردیم با مکارم الاخلاق خدمت دوستان عزیز. این هم بالاخره این هم از امشب از دولت می دفع ملالی کردیم، این هم از عمر دمی بود که حالی کردیم. این دهه 15 سال هم برای من سالهای مبارکی بوده، برای خود من به دوستان عرضی ندارم که چنین آثار و برکاتی رو به حمدالله داشته است. ببینید بارها خوندیم خدمتون، الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه کأنها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه، تا برسید به اونجا لا شرقیت ولا غربیه یکاد زیت آیوزی ولو لم تمسس هنار نور علا نور یهد الله لنوره من یشا و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتفکرون. الله نور السماوات والارض، خداوند نور آفرین و هدایتگر آسمان ها و زمین است. هدایت الهی به نور تشبیه میشه که جای این نور در مشکات سینه و جان و هستی نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی است. اللهم صل علی محمد. با تمام اون ویژگی ها بهترین تمثیل هدایت تشریعی الهی در جان و وجود مشکات الهی نبی مکرم، بعد مصباحش زجاجش، اینها رو من 5 جلسه کامل فقط آیه نور رو تفسیر کردم در سوره مبارکه نور، مباحث موجود مراجعه می فرمایید. این هدایت الهی و این الله نور و سماوات و الارض جاش کجاست؟ در سینه و جان شما باید وارد بشه. وقتی که وارد شد، اون اثر و اون مشکات، اون نوری که بدون روشن کردن روغن هم می سوزد، اگر روغن بزنی، روغن باشه کبریت بزنید، پس چه می کند؟ اون جاش تو قلب ماست، تو جان ماست، تو ذهن و فکر و وجود ماست عزیزان، تو نفس ماست. وقتی میاد این هدایت، نتیجه چی میشه؟ میشه بصیرت. لقد جاءکم بصائر من ربکم، بصیرت ها میاد، بعد باز میشه این وجود. بعد انسان جهل نداره، انکار نداره. وقتی این نور هدایت میاد تو وجود انسان، قد جاءکم من الله کتاب و نور، وقتی میاد نور قرآن تو وجود انسان، نور هدایت الهی، بصیرت میشه برای ما، تبدیل میشه به بصیرت. فرمود حتی اذ انفتح له فتح له بصر الهدى، مگر تغییر کنه انسان، بره خودشو در معرض نور هدایت الهی قرار بده تا بصیرت پیدا کنه، اون جهله بره. دوم و تقشعت عنه صحائب العمى، تقشعت صحاب. خب عنایت الهی شامل اصفهان شد و دیدیم از سحری خداوند در طاف خودشو ریزان کرد و رحمت خداوند، صحاب رحمت الهی اومد. حالا این ابرها تمام میشه، اون لحظه‌ای که ابر میره کنار و آسمان باز میشه میگن تقشعت صحاب، یعنی انکشفت صحاب، یعنی ابرها به کناری رفت باز شد، این میشه تقشع. لغت و دقت بفرمایید، تقشعت انها، مگر این که تقشع بشه و به کناری برود از وجود این انسان، صحائب و ابرهای عما، کوری، ابرهای کوری، مثل این که انسان وقتی میره به سوی شیطان که ابرهای متراکمی وجود انسان رو، اطراف انسان رو، یه غبارها و ابرهایی گرفته است که آدمی نابینا درون این ابرها مونده است و هیچی رو نمیبیند، و تا زمانی که این حجابها و این ابرها به کناری نرود، انسان بینایی پیدا نمی کند و نمیبیند شیطان و خدا را، و در دام شیطان فرو رفته است. تقشعت عنه صحائب العمى. ببینید خداوند سبحان میگه این که میگوییم کوری، مراد از کوری کدوم کوری است؟ در خود آیات شریفه نگاه کنید، ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، مراد نه اینه که فهمید تعمل ابصار هست، ولیکن تعمل قلوب التي تصدور، اون بصیرت درونی ما که عرض کردم، قلب جان ما و نفس ما یا کور است یا بیناست. عزیز چی بیناش میکند؟ همون هدایت و نور هدایت. اما وقتی نباشه کوره، وقتی کور بودید چی نمیفهمه تو این وجود؟ میشه همونی که اول سخن عرض کردم، اولئک کل انعام بل هم ازل. بعد دیگه زندگی زندگی سطورانه است. بل هم ازل چرا؟ چون گاوان و خران بار و بردار، به زاده میان مردم آزار. حتی اونا شرف پیدا میکنن به انسان. تعجب میفرمایید؟ این منطق قرآن است. امام فرمودن و تقشعت عنه صحاب الامایی، کاری باید بکند انسان که این ابرهای نابینایی برد کنار، یعنی باید قفلتها به کناری برود، چشم انسان، چشم جان انسان باز بشه. حالا این حجابها و ابرها چیه فکر میکنید؟ ابر کبر است، صحاب غرور است، ابر لجاجت است، ابر طمع‌ورزی است، ابر شهوت پرستی است. این غبارها به گونه ای گرفته است که جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد؟ کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد؟ یا للعجب چه میگوید سید الساجدین. و تقشعت عنه صحائب الاما. خب این تغییر ایجاد شد. حالا اگر نور و هدا تو وجود انسان آمد و اگر این قفلت ها و ابر ها و صاحب ها به کناری رفت از صفحه جان و دل، کار سوم رو انسان انجام میده که دیگه داره خداحافظی میکند از شیطان و داره آشتی میکند با رحمان. احصا ما ظلم بهی نفسه. حالا شروع میکند به احصا. قبلا به اداره به اصطلاح عرض به خدمتون ثبت احوال و آمار میگفتن احصائیه، دائره احصائیه. احصا یعنی آمار گرفتن، خوب حسابرسی کردن. از ماده حسا میاد ریگ. قبلا وقتی میخواستن بشمارن با چی میشمردن؟ با ریگ. ماجرای درزی در کوزه افتاد و اون حکایت فارسی و ادبیات فارسی رو بعضیاتون میدونید. فرمود احصا ما ظلم بهی نفسه. حالا شروع میکند آمار ظلمهایی که به خودش کرده رو دقیقا بررسی میکند، لیست میکند، شروع میکنه به یه حسابگری منصفانه، آگاهانه، بینایانه نسبت به خودش. احصا ما ظلم بهی نفسه. امام اینجا عزیزان از گناه و عصیان تعبیر به ظلم به نفس میکنند. جز این نیست، شک نکنید. یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم. شک نکنید اگر انسان هر ظلمی انجام میده، این بهی نفس است، علیه خودش. و گناه مصداق بارز ظلم به نفس است. عزیزم ظلمت نفسی، مصداق بارزش گناه است. یعنی این که انسان میتوانست چه گامهایی رو بردارد، چه قدمهایی رو نزدیک به پروردگار باشد، چه عنایاتی رو بگیرد، چه تفضلاتی به وجودش باشد از برکت این قرب، نزدیکی و طاعت، اما ظلم کرد به خودش، ظلم کرد به خودش، آن با آن خودش رو چه کرد؟ دور کرد. اون نور و هدا تبدیل شد به ظلمت، اون بینایی تبدیل شد به عما. ای چه ظلمیست که انسان بر خودش میکنه. واقعا عجیب هست گاهی این ابیات، واقعا تکان میده. خوندم گاهی خدمت دوستان، واقعا انسان وقتی فرو میره و به دقت میخواند اینها رو، وجودش رو زیر رو میکند. پناه به خدا میبره. چه شکرهاست در این شهر که قانع شدند، عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بلهوسی. ای پسر جام میم ده که به پیری برسی. چه شکرهاست در این شهر که غافل شدند شاهبازان طریقت به هوای مگسی. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، وه که بس بی خبر از غلغل چندین. جرس بار بکشا و سفیر از شجر توبا زن، حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفس. طلع البدر من الطور و آنست و بهی، ادامه این ملمع زیبای خواجه شیراز است. این ظلمه، ظلمه که انسان به خودش میکنه. اینجا با چشم باز احسا ما ظلم بهی نفسه شروع میکنه این موارد ظلمه به خودش رو بررسی میکنه. حالا این نیاز به چی داره؟ نیاز به فکر داره. و فکره و فکر میکنه، اندیشه میکنه، تأمل میکنه. فی ما خالف بهی ربه، شروع میکنه کجاها من مخالفت کردم با خدا، کجا من امر خدا رو پشت سر انداختم، تفرید کردم، کجا نهی را تغییر کردم به اون معنایی که عرض کردم، خودم رو بیباکانه انداختم تو نهی خدا، گفتم چی میشه مگر. شروع میکنه به بررسی کردن. ببینید واقعا حضرت شروع میکنه به فکر و تفکر. امام میخوان توبه رو بگن عزیزان، اما توبه این که امام میگوید بر پایه نور الهداست، بر پایه بصیرته، بر پایه احصاء الذنوبه، بر پایه تفکر در مخالفت های انسانی. خیلی فرق داره با توبه استغفرالله استغفرالله استغفرالله، تسبیح دستت بگیز هزار دور بگو استغفرالله، یه چیزی دیگه ایست که امام میگه. این با فکر و اندیشه سر و کار داره. و فکره فی ما خالف بهی ربه، فکر میکنه من تو چه چیزهایی با چی با خدا مخالفت کردم، شروع میکنه به بررسی کردن. بعد نتیجهش چی میشه؟ این فافا تفریع فرعا، این رؤیت ندیدن نتیجه فکر دیدن نیست، بلکه علم رسیدن فرعا. بعد به این نکته میرسه، بعد میبینه. خوب دقت کنید عزیزان، فرعا کبیر اسیانهی کبیرا و جلیل مخالفتهی جلیلا. بعد واقعا علم پیدا میکند به گناهان بزرگی که انجام داده است که بزرگند. بعد آگاه میشه که این گناهان کبیر و بزرگی که انجام داده واقعا بزرگ بوده، تا الان نمیدونسته و فکر نمیکرده. و میبینه اون گناهان خطیر و جلیلی که انجام دادن واقعا تعیین کننده و واقعا خطیر بودن و سرنوشت ساز بودن تو زندگیش. با این فکر به این نتیجه میرسه. حالا دقت کنید اینجا چه نکته زیبایی رو امام میگن. یکی از نکات بسیار مهمی که بزرگواران انسان رو متجری میکند، جسور میکند نسبت به فاصله گرفتن از خداوند با گناه، اینه که انسان گناه خودش رو چه میداند؟ کوچک میداند، کوچک میداند، ناچیز میداند. بابا این همه تو دنیا شطور رو با بارش خوردن، حالا ما یه مقداری ناخونک زدیم، شما میگی فهم میکنی ما کاری کردیم؟ بابا تو نگاه کن، بابا مادر برو بیم بچه های مردم دارن چیکار میکنن. حالا ما یه مقداری شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی خیال میکنی ما خیلی کار بدی کردیم بابا، بچه های دیگران که دیگه نمیدانم شب و روزشون به فسق و فجور لعب و لعب میگذرد، ما حالا یه سری به خمخانه زدیم مثلا یه وقتی. حالا این مگه چی شده؟ من 4 تا غیبت کردم، 6 تا دروغ گفتم، 4 تا تخلف عهد کردم، آدم که نکشتم. بینی و بین الله اینا رو کم تو نفس خودمون گفتیم یا کم شنیدیم این شیوه سخن رو؟ اینه که ما رو راهزنی میکند عزیزان، راهزنی میکند. یا جلیل یا عظیم، اگر کسی به جلالت و عظمت خداوند برسد عزیزان، سر سوزنی پاشو از قوانین الهی تخطی کند اون طرف بزند، گویا که آسمان و زمین فرو ریخته است، گویا که آسمان و زمین فرو ریخته است. اینه که این بزرگان و اولیاء خدا که هیچ گناه کبیره نکردن، هیچ گناه صغیره نکردن، گاهی ترک اولا انجام ممکنه داده باشن، گاهی ترک اولا هم انجام ندادن، بلکه طاعت کمتری انجام دادن، بعد میگن و ما امین گوینده سخن گفت طاووس یمانی وارد شدم، دیدم تو حجر اسماعیل خودشو کفتراش الاسد مانند یه حیوانی دستار رو زمین گذاشتش، خودشو کشیده رو زمین، امام سجاد داره ناله میزنه، داره ناله میزنه، تا رسید به اینجا گفت اتی تو به اعمال قباه ردیت و ما فی الورا خلق جناو کجنایتی، خدای پرونده درخشانی ندارم که عرضه کنم و گمان میکنم کسی به مقدار من در این وجود به تو ظلم نکرده است. خدایا چی میشه که امام سجاد این حرف رو میزنه؟ کی؟ شخصیتی که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این شناخته است و این معرفته است. یعنی به جایی رسید از جمال و جلال و عظمت و شکوه و خداوندی رو که کم طاعت کردن در پیشگاه او رو هم چه میداند؟ جرم میبیند و جرم میداند. حالا اونی که بالاخره هر سویی میزند و هر خطا و اشتباه کبیره و صغیره میکند، بعدش شروع میکند کوچک کردن کوچک کردن کوچک کردن برای اینکه از عذاب وجدانش خارج میشه. چند سباهی امام فرمودن بعد این نور که اومد چشم باز شد، فکر کرد بعد دید کبیر عصیانی کبیرا و جلیل مخالفته جلیلا. حالا به اینجا که رسید گوش کنید چه لذتی داره. این انسانی که چشمش باز شد، ذهنش فعال شد، اندیشید، بررسی کرد و نور این هدایت به قلبش اومد، حالا به خود میاد. فاقبل. از اینجا صحنه ای رو ترسیم میکنن که جز یه فیلمی که شما این واقعا ایمیج و ایمیجری به تعبیر ادبیات انگلیسی، یعنی واقعا یه تصویرگری کامل رو امام نشان میدن توی این صحنه که معشوق، معبود، محبوب بر اون بالا نشسته است و حالا من میخوام قدم به قدم بیام به طرفش، خودم بهش نزدیک کنم. فاقبل. به اینجا که میرسه فاقبل نه و که معمل لک. خدایا این انسان میاد رو میکند، نه یعنی به سمت تو، معمل لک. معمل از ماده عمل با الف میاد یعنی آرزو، اما رفته به باب تفعیل، زیادی و کثرت رو میرساند، یعنی میاد به طرف تو با دنیایی از امید، آرزو. همین انسانی که اون خطاها رو انجام داده بود، همون انسانی که اسیر شیطان بود، اما وقتی متوجه شد، نور هدایت دمید، چشم باز شد، بررسی کرد، فکر کرد، فهمید چه خبره، داره میاد خدایا، شروع کرد آمدنش رو. اقبل نهلک ما امبل نک. اما وقتی میخواد بیاد به طرف تو، مستحیان منک، یه مقداری چی داره؟ خجالت داره، تردامنه، شرمساره. یعنی وقتی میخواد بیاد جلو یه حالت حیایی داره. حیا اون انکساریه در نفس انسان که به خاطر مما یخاف ان یعاب، از اون چیزی که انسان میترسه سرزنش بشه، مذمت بشه، اون حالت حیاست. مستحیانه. اما وجه رغبته الیک، اما متوجه می کند تمام رغبت، مشتاقی و انگیزه خودش رو به سوی تو به دلیل اعتمادی که به تو داره و ثقه این که به تو دارد، یعنی می داند تو خودت گفتی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اعتماد داره به حرف خودت که گفتی ای بندگان من که تمام وجودتون رو باختید، اسرفوا علی انفسهم، اصلا وجودتون رو باختید، لا تقنطوا من رحمت الله، چرا ناامیدید؟ چرا سرتون رو پایین انداختید؟ گاهی من عزم میکنم مثل این که تو این آیه خدا دستش رو زیر چانه انسان گرفته داره بالا میزند. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند جمیع ذنوبتون رو زیر پوشش غفران خودش قرار میده. پس بیاید مشتاقانه بیاید. من اعتماد دارم خدایا به تو. اینو به جرأت دارم میگم. گوش کنید که خدایا تو با تمام عظمت و بی‌نیازی و غنی بودنت، از آمدن من به سوی خودت و از توبه من به بارگاه تو مسرورتر میشی تا خود من از توبه. من اینو با دلیل میگم، با سند میگم. این ثقه ما به خداست، به این میزان اشتیاق خدا به بندگانشه، این محبت خدا به بندگان بی سر و پای مانند بنده است. فرمود و وجه رغبته الک ثقتن لک فامک بتمعیه، یقینا اما یعنی قصد کردن، یعنی مقصد قرار دادن، مقابل و پیش رو قرار دادن. امام را از همین ماده میگیم، بعد تو رو پیش روی خودش قرار میده با یقین به تمع نسبت به تو،
یعنی می داند که تمام تمعش تویی، تمام فزونی خواهیش تویی، و قصده که به خوفه اخلاصن و مسیرش رو دیگه تعیین می کند و تو را قصد می کند و به سوی خانه تو حرکت می کند و به سوی تو حرکت می کند به خوفه، با یه مقدار نگرانی و خوفی که داره، امید و خوف رو با هم، یه چشش امید به توست، یه چشم حیا داره و خجالت داره، اخلاصن. اما لازمه این حرکت چیه؟ خالصانه. در ذهنش خلوص، در زبانش خلوص، در عملش بدون ریا و بدون هیچ شائبه خالصانه حرکت میکند به سوی تو. قد خلا طمعه من کل مطموع فیه غیرک، و طمعش رو و امیدش رو و میل به فزونیش رو از همه بریده و فقط به تو متصل کرده است. ببینید امام دارن شروط حرکت به سوی خدا، عشق ورزی با خداوند و توبه به بارگاه الهی رو میگن که لازمش اخلاص، لازمش بریدن از دیگرانه، چشم امیدت به دیگری نباشه اگر داری به بارگاه خدا میای. قد خلا طمعه من کل مطموع فیه غیرک و افرخ روعه من کل محزون منه سباک. این جمله رو بگم بسه. افرخ، افرخ طائر، وقتی این پرنده از مر از به اصطلاح تخم در میاد میگن افرخ، باز میشه. و افرخ روعه من کل محزون منه سباک، و نگرانی و استراب و روع خودش رو از هر امری جز تو رها کرده است، یعنی فقط به خشیت تو فکر میکند، فقط به حضرت تو فکر میکند و دل نگران ارتباطش با خودته، دیگه نگران چیزی نیست، خوشایند و ناخوشایند دیگران تأثیری در وجودش ندارد. حالا با این حال این بندت اومده خدایا فمثل بین یدک، عجیب این تعبیر حضرت، حالا اومده پیش روی تو ایستاده است، مثلا الانتصاب قیامن، کسی به تمام وجود مرتب در پیشگاه کسی ایستاده است آماده، این میشه مثلا خدای این بنده آمد. اما در عین این که ایستاده است، اما شهامت این که سرشو بلند کنه نداره، لذا قمز بصره الی الارض، اما در اینی که در پیشگاه تو ایستاده است خدا سرشو پایین انداخته است. حالا این تصویر مواجهه انسان با خداوند در این آشتی دوباره، در این مهرورزی و عشق‌ورزی دوباره رو از همینجاش میگذاریم انشاءالله خدمت دوستان عزیز. عجیبه واقعا، زیبا و لطیف، حرکت دلی بدیم فوق‌العاده است. انشاءالله فردا خدمت دوستان از همین فرانس پیگیری میکنم. خدایا توفیق رجوع، محبت فرزی و توبه عمیق رو آنگونه که امام میگوید به همه ما عنایت و کرامت بفرما.